شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام‌های گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بسیار من پیشکش شما و شنوندگان خوب شما، و باز هم خوشحالم که در این برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که با شما هستیم جناب قروی. همونطور که به شنوندگان عزیز قول داده بودیم که دنبال کنیم این بحث دخالت‌های بشر دوستانه رو، و به ویژه این صحبت‌هایی که این روزها از شادی وضعیت لیبی، جماعتی ساده لوحانه و جماعتی هم قلم به مزد و فرومایه صحبت از لیبیایی کردن یا لیبیاییزه کردن ایران میکنند، ادامه بدیم. میخواستم لطف کنید و در این مورد توضیح بفرمید.
بله، در نشست قبلی در مقدماتی درباره همین لیبیاییزه کردن گفتم و قراره که تاریخچه دخالت‌های بشردوستانه رو بپردازم و بعد کارنامه دولت دخالت‌های بشردوستانه رو که چه اتفاقاتی تا اونجا که میتونیم رصدگیری بکنیم افتاده، و بعد هم انگیزه دخالت‌های بشردوستانه، و بعد هم سرانجام و برآمد دخالت‌های بشردوستانه که در اینجا یک ساب تایتل تا وسط این بحثی که خواهم کرد به این مسئله خواهم پرداخت که اصلا چرا باید مداخله انسان دوستانه نظامی باشه و مداخله گران نظامی کیان، و بعد هم آیا راه های دیگری برای بشر دوستی وجود داره یا نه.
بله،
قرار حالا هم چون اول صحبتمون از لیبیاییزه کردن اسپوردیم، گرچه این بحث رو در نشست پیشین کردم، این رو علاقه مندم اضافه بکنم که با کمال تأسف در یکی دو تا از برنامه های گذشته من اظهار نگرانی کرده بودم که با شرایطی که در لیبی به وجود اومده آیا اونجا به سرنوشت عراق دچار نخواهد شد، که خب واقعا دلمون میخواد که نشه.
بله،
ولی با کمال تأسف دو سه تا گزارش از تحلیلگران غربی از لیبی خوندم که نوشته که بعد همین اتفاق افتاده، و در این فضای خلأ قدرت اولا گروه‌های از القاعده‌ای‌ها در اونجا حضور جدی مسلح پیدا کردن، و دیگر این که انتقام‌گیری در جاهای مختلف عراق آغاز شده.
لیبی،
در لیبی من. کسی که خودش به اونجا رفته، شرایط رفتنش و چطوری با وانت خودش رو به اونجا رسونده، از چه خطرهایی گذشته گزارش میکنه، که در نشستهای بعدی شاید مفصل در این باره من حرف بزنم. در به هر حال متاسفانه اون اتفاق داره در اونجا میفته.
بله،
البته بازم میگم دلم میخواست که هرگز این اتفاق نمیفتاد. دلم میخواست که در لیبی دیکتاتور زده 42 ساله ما شاهد یک فضای دموکراتیک باشیم، ولی این ضمن اینکه آرزوی خوبی است، نوعی خودگولزنیه. برای اینکه اگر حتی به لحاظ علمی هم برخورد نکنیم، فقط به تجربه متکی بشیم، بفهمیم که هیچ وقت دموکراسی اگر از لایه‌های درونی جامعه برنیاد دموکراسی نخواهد بود.
بله،
ایهای غربی که در پاره کشورها ریشه 700-800 ساله داره، اینها در گذر تاریخ با فراز نشیب‌های بسیار و تحولات بسیار زیاد به اینجا رسیدن که الان دموکراسی های جا افتاده ای هستند و جزء ماهیت ثانوی ذات ماهیت ثانوی این جامعه ها شده. وقتی که قرار دموکراسی در جای مستقر بشه، پیش درآمد استقرار حضور و وجود نهادهای مدنی است و تجربه مردمان اون کشورها در رابطه با خودگردانی و به اصطلاح برخورد پلورالیستی با دیگران، تحمل آرا و عقاید و برخورد از راه پذیرش، از راه تحمل، ببخشید تساهل و تحمل همدیگه، همه اینها در لیبی غایبه، اینها در اونجا وجود نداره. رژیم دیکتاتوری قذافی تمام این نهادها رو از بین برده بود، تنها اون شوراهایی که خودش ساخته بود، اون شوراها حضور داشتن که عملا مثل حوزه های حزب کمونیست در شوروی و یا حزب کمونیست در چین تا سالهای گذشته، مثل اونا که البته حالا هنوز در چین ادامه داره، مثل اونها عمل میکردن.
بله.
ولی باز هم چون از لیبی صحبت کردیم، باید به این مطلب اشاره کنم که شماره همین هفته تایم، مجله تایم که معمولاً وقتی منتشر میشه تاریخ رو جلدش رو 7-8 روز جلوتر میزنه، این زودتر از زمانی که روش نوشته شده منتشر میشه، ببخشید این هفته، نه هفته پیش، یک گزارش خیلی کوتاهی از اقتصاد لیبی میده که خیلی جالبه، بعد نیست من اینو توضیح بدم.
لطفا همین.
بله، در رابطه با درآمد سرانه لیبی من در صحبت گذشته اشاره کردم، فکر میکنم 8500 دلار گفتم.
بله بسیار.
در اینجا مقایسه کرده بالاترین درآمد سرانه کشورهای عربی، عربستان سعودیه که 15836 دلار و لیبی در مقام دوم یه چند دلار از 10000 دلار کمتره، یعنی 9957 دلار درآمد سرانش بوده، در حالی که تونس 4100 و مصر 2699 دلار بوده. یعنی لیبی بیش از دو برابر الجزیره و تونس و بیش از 4 برابر مصر تولید درآمد ناخالص داشته. فاکتور دیگه که خیلی اهمیت داره در نگاه به اقتصاد کشورها، فاکتور توسعه انسانی سازمان ملله، ایندکسی که سازمان ملل هر سال منتشر میکنه در چه کشوری توسعه انسانی بیشتره. لیبی از نه فقط از کشورهای مجموع، همه کشورهای عربی نزدیک به 4 برابر بالاتره، بلکه از معدل کل جهان به لحاظ توسعه انسانی در حدود 5 برابر بالاتره. حالا میتونیم بپرسیم که این چرا این اتفاق افتاد؟ واقعا وجدان زیادی انسان دوسته فرانسه و انگلیس و ایتالیا و آمریکا بهش تنها و تنها به خاطر رنجی که مردم اونجا می بردن تحریک شد و مردم اونجا مشکلشون گرسنه بودن بود یا اینکه درخواست آزادی و دموکراسی می کردن؟ در رابطه بازم همین مجله جدول یک گراف خیلی خلاصه کشیده، میگه که بیشترین سود رو از اقتصاد لیبی اروپایی ها میبرن و بعد از اینها در گذشته نوبت به آمریکا میرسید که از این به بعد پیش بینی میشه بیشتر خواهد شد و رقم هایی داده که ایتالیا 4 میلیارد دلار از لیبی وارد میکنه، 14.5 میلیارد دلار صادر میکنه و فرانسه 1.7 میلیارد وارد میکنه، 6 میلیارد دلار و به همین ترتیب آلمان 1.6 میلیارد دلار وارد و 4 میلیارد دلار به لیبی صادر میکنه، به همین ترتیب به ترکیه و چین و بعد کره جنوبی.
بله.
و مطلبی که در نشست پیشین فکر میکنم بهش پرداختم این بود که گفتم اگر حکومت در ترابلس نتونسته همه کنترل ها رو به دست بگیره و کشور رشته کنترل کشور فعلا به دستش نیست، ولی کمپانی های نفتی از مدت ها پیش مذاکراتشون رو شروع کردن و پاره قراردادها رو هم بستن. در همین رابطه همین مجله این رقم رو میده که در دوران قذافی روزانه 1,800,000 بشکه صادر میشد که این رقم در این روزهای 9-10 ماهه به اصطلاح آشوب و جنگ رسید به 350,000 بشکه در روز. برنامه‌ای که کمپانی‌های نفتی با دولت جدید ریختن قرار شده که این رقم به 3.5 میلیون بشکه تقریبا بله. دو برابر اون چیزی که در دوران قذافی بود برسه.
بله.
اینها برای کسانی که این گونه مسائل رو توجه می‌کنن بسیار گویا و پرمعنیه.
بله.
گونگی و چرایی یک کشوری است نفخیز خیلی ثروتمنده و در اونجا ما میتونیم این با بالا بردن حتی گرچه در دوران قذافی 1,800,000 بشکه در روز نسبت به جمعیت 6.5 میلیونی بسیار بالا بوده، ولی به ما چه مربوطه حالا سرانه مردم از لحاظ تولید نفت بیشتر باشه چه اشکالی داره؟ ما اینو به 3.5 میلیون بشکه در روز میرسونیم که اگر به این رقم برسه به جای ایران به دومین مقام اوپک خواهد رسید.
بله.
خب و طبیعی است که همین ارقامی که اخیراً از سودهای غیر قابل باور کمپانی های نفتی به خصوص 5 کمپانی بزرگ اکسان موبیل و بی پی و چند کمپانی دیگه که دادن که در 6 ماه اول با چند میلیارد دلار سودی که به دست آوردن 65% بیش از اونه که در سال گذشته به دست آورده بودن. حتی بی پی که ظاهراً فاجعه خلیج مکزیک میتونست دلیل باشه به ضرر کردن، اینا نشون میده که عملکردها چگونه است. دو گروه دست کم، گروه نفتی ها و بعد هم گروه اسلحه سازان چگونه در این فعل و انفعالات حضور دارند.
بله.
این یه نکته بود که علاقه من بودم در رابطه با لیبی اشاره بکنم و باز هم در این صحبت آرزو میکنم که هرگز اونجا به سرنوشت عراق دچار نشه و هر چه سریع‌تر اونجا مردم لیبی بتونن حاکم بر سرنوشت خودشون باشن و با صلح و صفا و در یک فضای پلورالیستی زندگی بکنن.
بله.
خب حالا در رابطه با مداخله دخالت بشر دوستانه یه گفتم نگاه کوتاهی به گذشتهش میکنم. در قرون نزدیک به ما نه خیلی دورترها شاید برای اولین بار اظهار نظری که جان استوارت میل در 1885 اعلام کرده می نویسه که هیچ کشوری به هیچ بهانه‌ای به عنوان خدمت یا حفاظت از کسی یا گروهی یا آدمهایی یا منافعی حق دخالت به کشورهای دیگه نداره.